بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید به التمیز بین الاستصحاب و غیره. جلسه گذشته تقریبا مطلبش رو توضیح دادیم، اما به جهت اینکه آخر جلسه بود و برخی از دوستان نبودن، تشریف نداشتن، امروز هم یه اشاره بکنیم و متنش رو بخونیم. بحث سختی نداره. عرض کنم که توی بحث التمیز بین الاستصحاب و غیرهی گفتیم که قراره که میان استصحاب و دو قاعده‌ای که مشابه استصحاب هستن تفکیک ایجاد بشه. این تفکیک بر اساس ارکان و شرایط استصحابه. اگر که خاطرتون باشه، حالا توی حلقه ثانیه ما هنوز وارد ارکان نشدیم، اما تو حلقه اولا اگر که خاطرتون باشه به ما آقای صد توضیح داد، گفت استصحاب یکی از ارکان مهمش اینه که باید موضوعی که در او شک می شود همان موضوعی باشه که درش یقین دارید. و نکته مهم دیگه این که در استصحاب باید متیقن و مشکوک ما زمانشون متعدد باشن. این دوتا رکن اساسی استصحاب بود. در قالب مثال عرض کردیم جلسه گذشته که وقتی ما از تعدد زمان متیقن و مشکوک صحبت میکنیم، یعنی اگر که مثلا من در روز جمعه یقین به عدالت زید دارم و در روز شنبه شک میکنم در عدالت زید، این شک من نباید شک در عدالت زید در روز جمعه باشه، باید شک در عدالت زید در روز شنبه باشه. یعنی من یقین سابقی دارم، این یقین سابق من، متیقن من در روز شنبه محل شک است، نه اینکه روز شنبه صرفا ظرف تحقق شک من باشه و شک من در عدالت زید در روز جمعه باشه. یعنی روز شنبه شک کنم که آیا جمعه زید عادل بود یا خیر. لذا این یکی از ارکان استصحاب بود. خب با این رکن استصحاب قاعده یقین خارج میشه. قاعده یقین شبیه به استصحابه، با این تفاوت که زمان متیقن و مشکوک دیگه دوتا نیست، یکیه. یعنی ما در قاعده یقین جمعه یقین داریم که عدالت زید ثابته، شنبه شک میکنیم که آیا همان عدالت زید در روز جمعه ثابت بود یا نه. توجه میفرمایید؟ پس تفاوت اساسی میان استصحاب و قاعده یقین معطوف به زمان متیقن و مشکوکه. اگر بخوایم یک کلید واژه بدیم، اینه که در استصحاب زمان متیقن و مشکوک متعدد است، اما در قاعده یقین وحدت زمان متیقن و مشکوک داریم. خب این در واقع نکته اساسی در فرق و تمیز میان استصحاب و قاعده یقین. یه قاعده دیگه هم داریم تحت عنوان قاعده مقتضی و مانع. در قاعده مقتضی و مانع مسئله اینه که ما در واقع به چیزی یقین داریم. اون چیزی که یقین داریم مقتضی وجود شیء است، اما شک میکنیم که آیا مانعی حادث شده است تا اون مقتضی از بین بره و جلوی اقتضای مقتضی را بگیرد و مقتضا منتفی بشه یا نه. توجه فرمودین؟ اینجا تفاوت اساسی که با استصحاب پیدا میکنه اینه که خدمت شما عرض شود وحدت موضوع ندارن، یعنی در اون چیزی که شما یقین داری همون در همون چیز شک نداری. یه مثال داره اینجا، مثال معروفیه. میدونید که در خیار قبل برخی از فقها معتقدن که خیار قبل فوریه، یعنی اینطوریه که استعداد بقا نداره. اگر که ما بخوایم در واقع استصحاب کنیم، اونایی که میگن فوری یعنی در اولین زمان ممکن برای اجرای خیار، خیار قبل باید چی بشه؟ اعمال بشه. خب ما یقین داریم که خیار در زمان اول وجود داره و مقتضیش هم برای تحقق خیار در زمانهای بعدی هم هست، اما شک داریم که آیا مانعی از اجرا و اعمال خیار در زمانهای بعدی وجود دارد یا ندارد. خب در اینجا ما در چه چیزی یقین داریم؟ در وجود مقتضی و اقتضای اجرای خیار. در چه چیزی شک داریم؟ در وجود مانع از اجرای اقتضاء خیار قبل. خب اینجا میگم میشه قاعده مقتضی و مانع، اصلا هیچ ربطی به استصحاب نداره. توجه میکنید؟ تو استصحاب ما با مسئله‌ای که مواجهیم وحدت موضوع متعلق یقین و شک، یعنی همان چیزی که متعلق یقین ماست همان چیز متعلق شک ماست. من به همان عدالتی که در روز جمعه یقین دارم به همان عدالت در روز شنبه شک پیدا میکنم. دو تا متعلق متفاوت و جدا از هم نیستن. خب این نکته مهمی است در تفاوت میان استصحاب و قاعده مقتضی مانع. همینو بخونیم، دو صفحه بیشتر نیست. ان شاء الله اگر وقت کردیم بقیه‌ش هم عرض می‌کنیم. خب صفحه 407 التمیز بین الاستصحاب و غیره. هنا که قواعد مزعومه تشابه الاستصحاب. در اینجا که در بحث استصحاب باشه، یه سری قواعدی هستن که گمان برده شدن که اینها شبیه استصحابن، ولکنها تختلف عنها فی حقیقتها، اما در حقیقت و ماهیتشون با استصحاب چی دارن؟ مختلف هستن، تفاوت دارن و در واقع متمیز میشن. منها قاعدت الیقین، از این موارد قاعده یقین است. و هی تشترک مع الاستصحاب فی افتراز الیقین و الشک. قاعده یقین اشتراکی داره با استصحاب در این که نیاز به یقین و شک داره در فرض گرفتن یقین و شک. یعنی ما تو قاعده یقین مثل استصحاب یقین و شک داریم. ای کاش اینجا تخته بود بهتون نشون میدادم، عشان میکشیدیم حالت سابقه رو، حالت لاحقه رو، شک و یقین و متعلق شک و یقین و زمانها، اینا قشنگ مشخص میشد. اما فی الجمله تو قاعده یقین مثل استصحاب ما شک و یقین داریم، یعنی یه یقین سابق داریم یه شک لاحق داریم، اما یه تفاوتی داره. تفاوت در چیز؟ غیر ان شک فی موارد القاعده، با این تفاوت که شک ما در موارد قاعده یتعلق به نفس ما تعلق به هلیت. شک ما در مواد قاعده یقین متعلق است به همان چیزی که یقین بهش تعلق پیدا کرده و به لحاظ نفس فترت زمنیه. خب این که میگه به نفس ما تعلق به یقین یعنی چی؟ خودش در واقع تفسیر میکنه بعدش، یعنی به لحاظ همان مقدار زمانی که شک و یقین در اون وجود داره، یعنی در همان زمانی که یقین حاصل شده شک ما در همون زمانه، که آیا در همون زمان حدوث اتفاق افتاده یا نه. و اما فی موارد الاستصحاب، در موارد استصحاب، فشک یتعلق به بقای المتیقن، در جایی که ما استصحاب داریم شک ما تعلق به بقای متیقن است، لا به نفس المرحلت زمنیه التي تعلق بها الیقین. نه در استصحاب اینطور نیستش که به همان مرحله زمانی که یقین بهش تعلق پیدا کرده استصحاب تعلق پیدا کنه. به عبارت دیگر آقایون دقت بفرمایید یه تفاوت اساسی دیگه دارم کلید واژه میدم، یعنی اینا همه میتونه سوال تستی امتحان باشه، میتونه سوال امتحان شفاهی باشه، براتون در واقع کمک کننده است. تفاوت اساسی استصحاب و قاعده یقین، غیر از اون که عرض کردیم استصحاب تعدد زمان متعلق یقین و شک داره، متیقن و مشکوک داره، اما قاعده یقین وحدت زمان متیقن و مشکوک است، میتونیم در این عبارت و کلید واژه هم تفاوتشون رو خلاصه کنیم که ما در استصحاب شک در بقا داریم، در قاعده یقین شک در حدوث داریم. یعنی در واقع در قاعده یقین ما شک میکنیم که آن یقینی که در روز جمعه داشتیم مثلا حادث شده یا نه، اما در استصحاب شک ما در اینی که اون یقینی که در روز جمعه داشتیم آیا در روز شنبه ادامه داره یا خیر. خب میفرماید که و ازا اردنا مزیدن من التدقیق، اگر که اراده کنیم برای دقت بیشتر، امکن ناکه ان نلاحظه، میتونیم در واقع ملاحظه کنیم، ممکن است برای ما که ملاحظه کنیم که ان الاستصحاب لا یتقوم دائما به شک فی الوقا فقط یجری بدون ذلک. استصحاب ملاحظه میکنیم که استصحاب دائما متقومه به شک در بقا نیست، قد یجری بدون ذلک. بعضی وقتا اصلا ما استصحابونو بدون شک در بقا جاری میکنیم، کما اذا وقعت حادثتون، کما اینکه یه حادثه واقع شده باشه و کان حدوثها، به وجود اومدن این حادثه مرددن بین ساعت الاولا و ساعت ثانیه، این حادثه ما به وجود اومدنش مردد بین ساعت اول و ساعت دوم باشه. و یشک فی ارتفاعها، ما شک میکنیم که آیا همچین حادثه‌ای در واقع از بین رفته یا نه، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها فی ساعت ثانیه، ما به واسطه استصحاب وجود اون حادثه رو در ساعت دوم اثبات میکنیم. من وجود هل مشکوک فی ساعت ثانیه لیس بقان علی ای حال، در حالی که وجود خدمت شما عرض شد که این حادثه که مشکوک هم هست وجودش در ساعت دوم، بقاء اون حالت سابقه نیست، یعنی شک در بقا نیست، بل هو مرددون بین الحدوث و البقا، بلکه در واقع بحث و شک ما اینجا مردد است بین حدوث و بقا. و ما هازا یثبت بالاستصحاب، و با این وجود استصحاب ثابت میشود. این پاراگراف چی میخواست بگه؟ نکته بود که جلسه قبل اشاره کردیم که در استصحاب همیشه لازم نیستش که ما شک در بقا داشته باشیم، بدون شک در بقا میتوان استصحاب رو جاری کرد. مثلا همین مثالی که ایشون اینجا زده، یه حادثه اتفاق افتاده، ما مرددیم که این حادثه حدوثش تحققش در ساعت یک بوده، ساعت اول و یه ساعت دوم بوده، شک میکنیم که این حادثه اصلا از بین رفته یا نه. اینجا میتونیم استصحاب کنیم که بگیم این حادثه در ساعت دوم وجود داره. این در واقع شک ما در اینجا شک بین حدوث و بقاه، آیا حادث شده و از بین رفته یا نه حادث شده و باقی مونده، اونجا استصحاب جاری میشه. و لهذا کان اولا ان یقال، اولا این است که گفته شد که این الاستصحاب مبنیون علی الفراق عن ثبوت حالت المراد اثباتها و قاعدت الیقین یا قاعدت الیقین لیست کذالک. استصحاب مبتنی بر فراق از ثبوت حالتی است که اثباتش اراده شده، یعنی ما نسبت همون که عرض کردم تفاوت میان استصحاب و یقین در اینه که استصحاب در واقع شک در بقا است، یعنی اون حالتی که میخوایم اثبات بکنیم که باقیست یا نه، حدوثش و ثبوتش یقینیست مفروغون ان هست، اما قاعده یقین اینطور نیست، قاعده یقین حدوثش محل نزاع و شکه. رضا میفهمد که ان الاستصحاب مبتنی است بر مفروغیت از ثبوت اون حالتی که اثباتش مراد شخص و مکلف است، در حالی که قاعده یقین این گونه نیست. و من نتایج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعده الیقین که ان شک فی موارد قاعده الیقین ناقض تکوینا لیقین السابق و لهذا یستحیل ان یجتمع معه فی زمان واحد، و اما شک فی موارد استصحاب فهو لیس ناقضا حقیقتا. این نکته چی میخواد بگه آقای صدر؟ دقت بفرمایید. آقای صدر میگه با این توضیحی که ما دادیم که استصحاب وحدت تعدد زمان متعلق یقین و شک داره، متیقن و مشکوک داره، اما قاعده یقین در واقع وحدت زمان متعلق یقین و شک داره، با این تفاوت میان اینها یه نکته رو فهمید و اون اینه که چون در قاعده یقین زمان متعلق یقین و شک یکیست، شک ما حقیقتاً و تکویناً از بین برنده یقین ماست. چرا؟ چون زمانشون یکیست، چون با هم جمع نمیشن دیگه. نمیشه که یقین به یک چیز با شک به همان چیز در یک زمان واحد بخواد با هم جمع بشه. پس اگر که شما یقین به یک شیء در زمان خاص داشتید و بعد از گذر زمان شک به همان شی در همان زمان داشتید، این شک شما برطرف کننده و نقض کننده و از بین برنده اون یقین شماست. اما این اتفاق تو استصحاب نمیفته. چرا این اتفاق تو استصحاب نمیفته؟ چون در استصحاب همونطور که عرض کردیم زمان متیقن و مشکوک دوتاست. یعنی من در چیزی که الان در چیزی که یقین داشتم سابقا، الان در همان چیز در همان زمان شک ندارم، بلکه در آن چیز در زمان فعلی شک دارم. یعنی دو تا زمان متفاوته. خب وقتی دو تا زمان متفاوته دیگه تفاوتی بینشون نیست دیگه، اون شکی که او یقین رو از بین نمیبره، ناقض اون شک نیست، از بین برنده اون شک نیست، حقیقت اون یقین رو از بین نمیبره. پس این از نتایج این تفاوت است که چی؟ بخوایم در یه جمله بگیم، از نتایج تفاوت استصحاب و قاعده یقین اینه که شک که در قاعده یقین ناقض یقین است تکوینن و واقعا، اما در استصحاب شک که در حالت سابقه ناقض یقین حالت سابقه نیست. چرا؟ به جهت این که در قاعده یقین ما وحدت زمان متیقن و مشکوک داریم، در استصحاب متعدد زمان متیقن و مشکوک داریم. این تفاوتیه که بین اینها در واقع وجود داره که ثمره این نکته میشه. و من نتایج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعده الیقین، از نتایج فرقی که ذکر شد میان استصحاب و قاعده یقین اینه که ان شک فی موارد قاعده الیقین، شک ما در موارد قاعده یقین ناقض تکوینا لیقین السابق، تکوینا ناقض یقین سابق است، و لهذا یستحیل ان یجتمع معه فی زمان واحد، لذا محاله که شک ما در قاعده یقین با یقین سابق در زمان واحد جمع بشه. و اما شک فی موارد الاستصحاب فهو لیس ناقضا حقیقتا، اما شک در موارد استصحاب این حقیقتا ناقض نیست. اصلا ما در استصحاب اشاره جلوتر میخونیم در روایات به عنوان ادله استصحاب، امام علیه السلام میفرماید لا تنقض الیقین بالشک. بعد اونجا آقای سعد برای ما توضیح میده، میگه که امام فرموده است که یقینت رو با شک نقض نکن. بعد سوال میپرسه، میگه که خب این روایت چطور معنا میشه؟ یعنی چی یقینت رو با شک نقض نکن؟ مگه میشه که شما یقین داشته باشی بعد چون شک پیدا کردی شک بیاد یقینت رو از بین ببره؟ بعد همین بحث اینجا رو مطرح میکنه که بله، کجا شک ناقض یقینه؟ اونجایی که شک شما به همان چیزی که یقین بهش تعلق پیدا کرده در همون زمان تعلق پیدا کنه، اونجا ناقضه. حضرت امام فرمود لا تنقض الیقین بشه، یقین تو با شک ناقض نکن، نقض نکن. چرا؟ به خاطر اینکه در فرض استصحاب شک در یه زمانه، یقین در زمان دیگه است. مثلا این تفاوت اساسی میان این دو تا قاعده است. و منها قاعده المقتضی والمانع، از مواردی که شبیه استصحاب هستن اما تفاوت دارن با استصحاب، قاعده مقتضی و مانع است. و هی القاعده التي یبنا فیها عند احراز المقتضی، و شک خدمت شما بشه فی وجود المانع علی انتفاء المانع و ثبوت المقتضی. این قاعده قاعده است که مبتنی است در اون بر احراز مقتضی و شک در وجود مانع. خب میخوام چیکار کنیم؟ الانتفاع المانع و ثبوت المقتضی. ما تو این قاعده میخوایم مانع را منتفی کنیم و بگیم که مقتضای ما ثابت است، ادامه داره، استعداد بقا داره. و هذه القاعده تو صفحه 408، و هذه القاعده تو هشترکو من استصحاب فی وجود الیقین و شک، این قاعده با استصحاب در وجود یقین و شک اشتراک داره. ولیکن نهما فیها متعلقان به امرین متغایرین ذاتن و هما المقتضی و المانع، اما با این تفاوت که در قاعده مقتضی و مانع یقین و شک متعلق به دو امری هستن که ذاتن متغیرن، ذاتن با هم تفاوت دارن، متغایرن و هما المقتضی و المانع. یعنی اون چیزی که متعلق یقینه غیر از اون چیزیه که متعلق شکه، موضوع متفاوته. خلافاً لوضع حافل استصحاب حیث ان متعلقهما واحدون ذاتن فیه، برخلاف وضعیت یقین و شک در استصحاب که متعلق یقین و شک، موضوع یقین و شک در استصحاب ذاتن واحد هستن. ما کما تختلف هذه القواعد في اركانها المقومه لها كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومه فيها فان حيثيه الكشف الاستصحاب تقوم على اساس قلبه ان الحادثه يبقى. یه فرق دیگه‌ای که اینجا در واقع ذکر میکنه آقای سعد میان قاعده استصحاب، قاعده یقین و قاعده مقتضی مانع اینه که غیر از این که اینها ارکانشون با هم تفاوت دارن، یک تفاوت حکمی هم دارن. استصحاب، کاشفیتی که استصحاب داره با کاشفیتی که قاعده یقین داره با کاشفیتی که قاعده مقتضی و مانع داره تفاوت داره. ما در استصحاب بر چه اساسی استصحاب میکنیم؟ بر این اساس استصحاب میکنیم که چون غالبا اون چیزی که به وجود میاد باقی میماند، ما میگیم که شما بنا رو بر بقای ما سبق بذار. در حالی که در قاعده یقین، اگر که قاعده یقین رو اجرا میکنیم و مثلا میگیم در روز شنبه که شما شک کردی که آیا روز جمعه یا عدالت زید ثابت بوده یا نه، میگیم بنا رو بر یقین سابق بذار. این که ما در قاعده یقین بنا رو بر یقین سابق میذاریم برای اساسی که غالبا یقین ما خطا بردار نیست، در حالی که در قاعده مقتضی و مانع اگر ما بر اساس قاعده مقتضی و مانع مانع رو منتفی میکنیم و احراز میکنیم که مقتضی موجود است و مقتضا ثابت است، این نتیجه‌ای که ما انجام میدیم، این حکمی که میگیریم بر اساس اینه که غالباً اون مقتضیات، چیزهایی که باعث به وجود اومدن مقتضا میشن. مقتضیات یعنی همون علل، یعنی در واقع اسباب. غالبا اسباب نافذن و در معلولهای خودشون مؤثرن. یعنی اینطوریه که برای اینکه یک مقتضی، یک علتی، یک سببی در معلول خودش نفوذ داشته باشه، اثر بذاره و نتیجه خودش رو در معلول خودش نشون بده، غالبا اینطوریه که نیاز به اثبات دلیلی نداره. اصل بر اینه که علت و سبب در معلول خودش اثر میذاره، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. پس دقت بفرمایید، علاوه بر اینکه این سه قاعده با هم تفاوت در ارکان دارن، تفاوت در اون حکم هم درشون وجود داره، تفاوت در حیثیت تعلیلی حکم هم درشون وجود داره. یعنی اون حیث تعلیلی که باعث میشه مثلا در استصحاب ما حکم به بقاء سابق بکنیم، یا در قاعده یقین حکم به یقین سابق بکنیم، و یا در قاعده مقتضی مانع حکم به بقاء مقتضی بکنیم، حیثیت های تعلیلی ما تفاوت داره. در استصحاب حیثیت تعلیلی ما اینه که معمولا حادث باقی میماند، در قاعده یقین حیثیت تعلیلی این است که معمولا یقین خطا بر نمی دارد، در قاعده مقتضی و مانع حیثیت تعلیلی ما اینه که معمولا علل و اسباب و مقتضیات در معلول هاشون تأثیر میذارن و نافذن. پس این هم یه تفاوت در واقع کبروی به تعبیری از حیث تعلیلی در حکم میان این سه قاعده. همینو بخونیم. و کما تختلف و هذه القواعد فی ارکانها المقومه لها، میگه همچنان که این قواعد در ارکان مقومه برای این قواعد اختلاف دارن، کذالک فی حیثیات الکشف النوعی المزعومت فیها، همچنین است در اون حیثیت ها و لحاظ هایی که باعث یک کشف نوعی میشن، اون حیثیاتی که المزعومت فیها در واقع گمان برده شده است در این قواعد. حیثیات کشف نوعی همون نکته بود که عرض کردم، یعنی حیث تعلیلی حکم ما در هر یک از این قواعد. خب میدونید که این سه قاعده کاشفیت دارن، هر کدوم کاشفیتی متناسب با مفاد خودشون دارن. استصحاب کاشفیت از بقاء ماکانه، قاعده یقین کاشفیت از اینه که یقین ثابته، و قاعده مقتضی و مانع کاشفیت از این داره که مقتضی موجوده و مانع مفقوده. خب این حیثیات کاشفیت، حیثیت هایی که برای کاشفیت و کشف هر یک از این سه قاعده وجود داره، متفاوته. به تعبیری همون نکته که عرض کردم، اینها حیث تعلیلیشون برای حکم تفاوت داره. این که ما در استصحاب حکم رو بار میکنیم بر موضوع، با این که در قاعده یقین حکم رو بار میکنیم بر موضوع خودش، با این که در قاعده مقتضی و مانع حکم رو بار میکنیم بر موضوع قاعده مقتضی و مانع، این حیثیات تعلیلی ما بر اجرای احکام بر موضوعات هر یک از این قواعد با هم تفاوت داره. فَإِنَّ حیثیت الْكَشْفِ فِي الْاِسْتِصْحَابِ، این که ما در استصحاب کشف میکنیم که حالت سابق باقیست، تقوم و علا اساس قلبت ان الحادثه یبقا، این حیثیت کاشفیت در استصحاب این مبتنی است، در واقع قوامش بر چه چیزی است؟ بر اساس غلبه این مطلب است که ان الحادثه، چیزی که حادث شده، یبقا، باقی میمونه. غالبا اینطوریه که الحادثه یبقا، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. و حیثیت الکشف فی قاعدت یقین تقوم على اساس غلبت ان الیقین لا یخطئ، و این که در قاعده یقین ما کاشفیت داریم، این قوامش بر اساس غلبه این نکته است که یقین غالبا خطا بردار نیست. و همچنین و حیثیت الکشف فی قاعدت المقتضی و المانع، این که ما در قاعده مقتضی و مانع کاشفیتی داریم، این حیثیت کاشفیت تقوم و علا اساس غلبته که ان المقتضیات نافذتون و مؤثرتون فی معلولاتها. این بر اساس غلبه این مطلب است. غالبا اینطوری است که مقتضیات، علل، اسباب، اینها نافذ هستند. نافذ هستند به چه معنا؟ ای مؤثرتون، این واو در واقع تفسیریه، تأثیر میذارن. در چه چیزی تأثیر میذارن؟ فی معلولاتها، در معلولای خودشون تأثیر میذارن. یعنی تا زمانی که مقتضی موجود است، اصل بر اینه که این مقتضی در معلول خودش اثر بذاره، تا زمانی که اثبات بشه که مانعی جلوی اثر مقتضی در معلولش رو گرفته. خب اما بالاخره تا قبل از اینکه این مسئله اثبات بشه، اصل اینه که مقتضی نافذ است و مؤثر است. خب این هم از این تفاوت مربوط به حیثیت تعلیلی کشف در این استفاده. پس اگر بخوایم جمع بندی کنیم بحثمون رو در تفاوت میان این سه قاعده، ما یک تفاوت در ارکان گفتیم. ما گفتیم که ارکان استصحاب با ارکان قاعده یقین و تفاوت استصحاب با از جهت ارکان با ارکان قاعده مقتضی مانع در اینه که در استصحاب قاعده یقین مربوط به متعلق زمان، متعلق یقین و شک. در استصحاب ما تعدد زمان متیقن و مشکوک داریم، در حالی که در قاعده یقین وحدت زمان متیقن و مشکوک داریم. به تعبیر دیگه تفاوتشون برمیگرده به این که ما در استصحاب شک در بقا داریم، اما در قاعده یقین شک در حروس داریم. اما در قاعده مقتضی و مانع تفاوتش با استصحاب تو اینه که توی استصحاب موضوع یقین همان موضوع شک است، یعنی همان چیزی که ما درش شک داریم از جهت موضوع و متعلق همانیست که ما بهش یقین هم داریم. اما در قاعده مقتضی مانع اینطور نیست. به ما به مقتضی یقین داریم، میدونیم استعداد این هست که این معلول وجود داشته باشه، مقتضیش هست، علتش هست، سببش وجود داره، اما شک میکنیم که آیا مانعی آمد این مقتضی و سبب را از بین ببره یا نه. مثال همون خیار قبل که گفتیم فوریس یا خیر. این از جهت ارکان بود. تفاوت دومی هم گفتیم که مربوط به حیثیت تعلیلی حکم کاشفیت برای این سه قاعده است که حیثیت تعلیلیشون با هم تفاوت داره. در استصحاب حیث تعلیلی کاشفیت استصحاب بر اینه که ان الحادثه یبقا، غالبا اینطوریه. در قاعده یقین بنابر اینه که یقین غالبا خطا نمیپذیرد. و در قاعده مقتضی و مانع اگر مانع، اگر کاشفیتی وجود داره، به جهت اینه که غالبا اگر مقتضیات و علل و اسباب وجود داشته باشن، اینه که اصل اینه که این مقتضی نافذ باشه، مؤثر باشه در معلول خوده. این تفاوت اساسی میان این سه قاعده در دو ناحیه. خب ول بحث فی الاستصحاب یقع فی عدت مقامات. بحث در استصحاب در تعدادی از مقام ها و جایگاه ها و مقوازه واقع می شود. الاول فی ادلتها، یه بحثی داریم در ادامه همین بحث امروزمون، انشاءالله جلسه آینده در باب ادله استصحاب میخوایم صحبت بکنیم. و ثانی فی ارکان حلتی یتقدم بها، بحث دومون در رابطه با ارکانی است که استصحاب متقدم به اون ارکان است. و ثالثا فی مقدار ما یثبت بالاستصحاب، بحث سومی که در ادامه خواهیم داشت در مقدار آن چیزی است که واسطه استصحاب ثابت میشه، ما با استصحاب چه مقدار میتوانیم حکم رو ثابت بکنیم؟ آیا مثبتات استصحاب هم حجت هستن؟ آیا اصل مثبت در استصحاب حجت؟ و بحثایی که در ادامه داریم. و رابع فی عموم جریان ها، که استصحاب در چه شبهاتی جاری است؟ آیا در شبهات موضوعی است یا در شبهات حکمی هم میشه؟ خب میدونید که مرحوم آقای خویی معتقد بود که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، و به جهت اشکال بزرگ که اینجا وجود داره که اگه یادتون باشه ما توی فقه موقعی که خواستیم بیع را بخوانیم در لزوم و در معاتات، اشکال آقای خویی اونجا مطرح کردیم. یه تعارضیست. ایشون میگه اگه قرار باشه در شبهات حکمی استصحاب جاری کنیم، یه تعارضی وجود داره، تعارض میان دو تا اصل، و این دو تا اصل کار ما رو خراب میکنه و نمیتونیم استصحاب در شبهات حکمی رو جاری کنیم. ول خامس فی بعض تطبیقاته، بحث پنجمی هم که در ادامه خواهیم داشت در رابطه با بعضی از تطبیقات استصحاب خواهیم داشت، مثلا تکلم فی هذه المقامات تبعا ان شاء الله تعالی، در این پنج تا مقام به ترتیب ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. خب اگر که دوستان سوالی دارن در خدمتشون هستیم، اگر نه که استراحتی بفرمایید، ساعت بعد تشریف بیارید، ادامه‌شو در خدمتتون خواهیم بود. والحمد لله رب العالمين.